سرانجام دانه‌های طلایی گندم تداوم لحظه‌هایی است که شیرین ترین خاطرات را می‌سازند. پوک پوک، ترد و خوشمزه، همراه با لحظه‌های ناب و شکلاتی. تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک، یادآور لحظه‌های شیرین. کیفیتی ممتاز. پوک پوک.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
وقتی میگن چای باید سالم باشه، یعنی
چای روز باید خوش عطر بو باشه.
خیلی از این چای خوشم اومد.
به به، عجب چایی.
خانم جون، مگه این چایی با وقت چایی یا فرق داره؟
چای نباشه خودمشه.
چای خود زندگیه.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه‌ای ویتاسیب.
ساعت 18:02 هست. ممنون که شنونده رادیو تهران هستید. امیدوارم دقایق شاد و خوشی را سپری کرده باشید. سلامتی، شادی و موفقیت شما آرزوی ماست. با ادامه برنامه‌های رادیو تهران همراه ما باشید.
به نام فریدگار یکتا، سلام، درود بهتون. خیلی خوش آمدید به کلاغ پر رادیو تهران. من آوید بزرگی هستم. خیلی خوشحالم که کنار شما کودکان و البته والدین محترم هستم، برای اینکه درباره فکر کردن بیشتر صحبت کنیم و بیشتر بدانیم. در برنامه که تقدیم شما خواهد شد، کارشناس‌های مختلفی خواهیم داشت که به ما کمک می‌کنن، در کنار ما خواهند بود، با هم قصه‌های گوناگونی رو می‌شنویم و همینطور دوستان کوچولوی عزیزی با ما خواهند بود که قصه‌ها رو با ما گوش می‌کنن و درباره‌اش اظهار نظر می‌کنن و نهایتاً همه ما یاد می‌گیریم چطور بیشتر با هم وقت بگذرونیم، چطور از کوچک و بزرگ بهتر همدیگر رو بشناسیم و چطور کنار همدیگه بیشتر و بهتر فکر کنیم و بالنده تر باشیم. حتما در خلال برنامه با بخش های مختلف بیشتر آشنا خواهید شد، اما ازتون دعوت میکنم حتما اگر که پدر هستید یا مادر هستید یا قصد دارید پدر یا مادر بشید، اگر فرزندی دارید که میتونه الان کنار شما بشینه و رادیو گوش کنه و یا اگر در کنارتون یا اطرافتون کسانی هستند که فرزندانی دارن که شما میتونید این اطلاعات رو بهشون انتقال بدید، از کنار ما نرید و امشب باشید در یک ساعت پیش رو. کلاغ پر رو از رادیو تهران بشنوید.
یک نکته‌ای که در ضمن مطالب این دوستان هم بود، بنده هم ذهنم خیلی متوجه به اون هست همواره، این است که ما در درجه اول بایستی به ساختن و پرداختن شکل روحی کودکانمون اهتمام بورزیم. اگر توانستیم هویت انسانی این کودک را از آغاز کودکی شکل بدیم و خلقیات را در او به وجود بیاریم، این برای همیشه به درد خواهد خورد. یعنی عوارضی وجود داره، معمولا عوارض اخلاقیات رو تحت تاثیر قرار میدهد. اما اگر چنانچه شخصیت کودک از آغاز ساخته شد و شکل گرفت، عوارض تاثیراتش کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد. فرض بفرمایید اگر چنانچه ما در کودکانمون خردورزی رو، این تعبیر فلسفیدن این خانم اشاره کردن، بسیار تعبیر درستی است. امروز در کشورهای پیشرفته مادی دنیا یکی از کارهای اساسی، یک رشته مهم، فلسفه برای کودکانه. خیلی ها در جامعه ما اصلا تصور نمی کنن که برای کودک هم فلسفه لازمه. فلسفه به معنای یک چیز قلمبه سلمبه ایست که یه عده‌ای در سنین بالا به او توجه می کنن. این نیست. فلسفه شکل دادن فکر است، یاد دادن فهم کردن است، ذهن را به فهمیدن و تفکر کردن عادت دادن. این از اول باید به وجود بیاد. قالب مهمه، اگرچه محتوا هم در همین فلسفه کودکان حائز اهمیته، اما عمده شیوه است. یعنی کودک از اول کودکی عادت کنه به فکر کردن، عادت کنه به خردورزی. خیلی مهمه.
در برنامه کلاغ پر مهمان و در واقع به نوعی میزبان همیشگی ما جناب آقای سید نورالدین محمودی خواهند بود. ایشون عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده اخلاق و تربیت و گروه فکر پروری برای کودکان و نوجوانان هستند و البته مدرس دانشگاه تهران. آقای دکتر محمودی سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام، خوشحالم که در خدمت دوستان هستم. همچنین عرض سلام دارم به شنوندگان برنامه کلاغ پر و همچنین دست اندرکاران این برنامه که همچنین فرصتی رو در اختیار والدین و ما گذاشتن که بحث فبک رو که بحث بسیار مهمی از ما اینجا باز کنیم و در موردش صحبت کنیم و به خصوص بحث فلسفه کودک رو خوب بشکافیم و کارکردهای اون رو در واقع اینجا بررسی کنیم.
بسیار عالی. من یک بار دیگه به دوستان شنوندمون این یادآوری رو بکنم که وقتی از فلسفه برای کودک صحبت می‌کنیم، از موضوع پیچیده‌ای حرف نمی‌زنیم، از دانستن بیشتر، از آگاهی بیشتر و از چگونگی اندیشیدن و فکر کردن قرار است با هم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر محمودی، خیلی از فلاسفه وقتی که میگن فلسفه چی هست، میگن این سخت‌ترین پرسشیه که ممکنه درباره فلسفه مطرح بشه که فلسفه چی هست، چون فلسفه خیلی چیزا میتونه باشه. اما شما برای ما به زبان ساده بگین که وقتی میگیم فلسفه اصلا داریم از چی حرف میزنیم.
پرسش بسیار خوبی از ما. ابتدا در مورد فلسفه ببینیم که فلسفه واقعا چیه، یعنی در مورد فلسفه که فلسفی بیندیشیم. بله. در واقع فلسفه از ابتدایی که مطرح شد و از دوران طلایی که حالا سقراط اونو مطرح کرد و خودش رو فیلسوف دوستدار دانایی فیلسوفیا نامید، همیشه فلسفه دنبال دانایی بوده، دنبال حقیقت بوده و به همین خاطر اگه ما در واقع بنیانگذار این قضیه رو بهش توجه کنیم و خودش رو مامای روان نامید سقراط، به این معنا که بهترین و مناسبترین در واقع افکار رو همیشه میتونه متولد کنه در افراد، به همین خاطر روش پرسشگری رو بنیان گذاشت. روش پرسشگری که ما خیلی از اون کمک خواهیم گرفت در فلسفه برای کودکان، برای اینکه بتونیم به اهداف خودمون دست پیدا کنیم. در واقع ما میتونیم به فلسفه دو تا نگاه داشته باشیم که قطعا اینو ابتدا باید روشن کنیم که فلسفه هم یک میراثی هستش که فیلسوفان اومدن در مکاتب مختلف در از جنبه های مختلف به جهان پرداختن، به وجود پرداختن، و یه جنبه ای از اونم روش اونه که اندیشه ورزیه. یعنی ما بیشتر در این بحث فلسفه برای کودکان دنبال اینیم که چگونه بیاندیشیم، و اون روش اندیشه ورزانه فیلسوفان رو اینجا ازش کمک بگیریم که میاد لایه های زیرین مفاهیم رو بررسی میکنه، مفاهیم رو به درستی اون رو میازماید و ما رو به حقیقت میرسونه. فلسفه اگه ما اونو به معنای اندیشه ورزی ازش استفاده کنیم، نوعی ما رو به خود آگاهی هم خواهد رسون که یکی از بحثای مهمی هستش که امروز هم در موردش حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. حالا فلسفه کودک از زمانی شروع شد، حتی فلسفه برای کودکان، که یک استاد دانشگاهی دید که حتی دانشجوها در دانشگاه هم اون مهارت‌های تفکر رو ندارن. این آدم متیو لیپمن بود در سال 1970 اینا، و به این بعد پژوهش‌هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که ما باید برگردیم به عقب‌تر. یعنی ما باید از کودکی این فکر کردن و این مهارت‌های تفکر رو در کودکانمون تقویت کنیم. خب حالا اومد یک برنامه، یک پکیجی اینجا طراحی کرد و صحبتهایی کرد در این زمینه که والدین و مربیان بتونن با کودکان از نوع دیگه‌ای ارتباط برقرار کنن، و اون ارتباط سنتی که از قدیم بود در خانواده به سمت یک ارتباط نوتر و جدیدتری بره. خب حالا این ارتباط جدیدتر چه نوع ارتباطیه؟ میدونید که ما در شیوه سنتی که در مدارس داشتیم همه صندلی‌ها رو به معلم چیده میشدن.
درسته.
خب این نشون میده که ما اونجا یک فردی داریم به عنوان معلم که متکلم وحده است، و دانش آموزان باید نگاهشون به زبان معلم باشه، چی میگه یادداشت کنن و عین اونو تکرار کنن. خب از همون شیوه سنتی شروع کردن و اومدن چینش جدید به صورت دایره، حتی از معلم به عنوان یک کسی که دانش در مشتشه اومد به سمت مرتبه تسهیلگری، و اونم شد عضوی از کلاس.
درسته.
و ما در اون مدلی که از حلقه کندوکاو برای تربیت کودک سراغ داریم، یه حلقه‌ایه که در وسطش یک مسئله و مفهوم قرار میگیره و دوروبر اون برابری قرار داره، یعنی کودکان هستن و خود تسهیلگر هم هست. خب تسهیلگر فقط با این تفاوت که اون از شیوه های مربیگری هم اطلاع داره و این آموزش ها رو دیده. پس ما در فلسفه کودک دنبال اینیم که اون مهارت های تفکر رو به دانش آموز یاد بدیم و به دانش آموز این فرصت رو بدیم که ابراز خود کنه،
که بسیار مهمه،
و بتونه ایده بده و بتونه اون نظرات خودش رو پیگیری کنه در حلقه و بعد به خود اصلاحی برسه، انتقاد پذیر باشه و بتونه به مفهوم و به حقایق همه در واقع اشیاء و مفاهیمی که در پدیده های اجتماعی و همه دست پیدا بکنه.
بله. اما نهایتاً چه فایده‌ای برای اونها خواهد داشت؟
فایده‌ای که این قضیه خواهد داشت، ما وقتی که صحبت از اندیشیدن و تفکر میکنیم، خود کودک باید بیاندیشه و تفکر کنه. چرا؟ چون باید بتونه مفاهیم رو با هم بیامیزه، باید بتونه مفاهیم رو خوب مطلوب و از نامطلوب تشخیص بده و بتونه به حقیقت هر کدوم از این مفاهیم برسه. به همین خاطر نیازه که ما به کودک یاد بدیم که تأمل کنه، چون الان ما تو حلقه ها خیلی وقتا میبینیم ابتداش کودکان خیلی دنبال روی همن، یعنی هر چی که میشنون تکرار میکنن.
درسته.
و وقتی که میاندیشه قطعا به یه سری مفاهیمی میرسه، وقتی که به این مفاهیم میرسه میتونه مفاهیمش رو ارزیابی کنه که این ایده‌ای که من دادم نه درست نبود، و بعد به اون خود اصلاحیه برسه و اون حقیقته در واقع رونمایی بشه.
بسیار عالی. خب شما کلاغ پر رو از رادیو تهران میشنوید، میخوام دعوت کنم یک قصه گوش کنید، اما اگر الان کودکانتون کنارتون نیستن حتما همین حالا صداشون کنین بیان بشینن کنار شما، با همین قصه کودکانه رو گوش کنید و بعد از اون هم چند نفر هم سن و سالهای خودشون خواهند آمد و درباره قصه صحبت میکنن.
به به، خوش اومدید به اتاق کند و کاو. سلام، سلام به شما دوستای عزیز و دوست داشتنی که خیلی باهوش هستید و همیشه قبل از همه کارهاتون فکر میکنید و به قولی جوگیر نمیشید تا کارهای عجیب و غریب انجام بدید. میپرسید مثلا کی جوگیر شده و کارهای بدون فکر انجام داده؟ میگم مثلا همین کرم سه نقطه که داره میاد اینجا تا من داستانشو برای شما تعریف کنم. بله، میدونم که منتظری تا داستانش رو بشنوی، پس بریم به باغ سرسبز و قشنگی که یه موجود کوچولو اونجا تازه به دنیا اومده. کرم سه نقطه توی باغ سرسبز داستان چشمای قشنگش رو به روی دنیا باز کرد و زندگیش رو آغاز کرد. دور و بر کرم سه نقطه پر از خاک بود و دونه هایی که توی زمین منتظر به دنیا اومدن و جوون زدن بودن. حالا چرا اسم کرم داستان ما سه نقطه شد؟ برای اینکه روی کمرش سه تا خال مثل سه تا نقطه داشت. کرم توی خاک میرفت، بیرون میومد، نگاه میکرد، نفس میکشید، بوی خاک رو حس میکرد. نه خیلی خوشحال بود، نه بدحال، نه پرکار، نه بیکار. خلاصه که کارهای روزانش رو انجام میداد و به همین ترتیب روزها و شبها میگذشت و کرم سه نقطه بزرگ و بزرگتر میشد، تا اینکه اتفاقی افتاد که کرم رو توی دنیای فکر و خیال غرق کرد. توی یک روز بارونی که همه با سرعت مشغول بدو بدو بودن و به کاراشون می رسیدن، کرم سه نقطه چیزی شنید که تا حالا نشنیده بود و باعث شد تا مدتها بی حرکت بمونه و خشکش بزنه. حالا اون اتفاق چی بود؟ میگم براتون. یه سوسک سیاه با چند تا از دوستاش مشغول کار توی بارون بودن. سوسکی که از همه بزرگتر بود به بقیه میگفت که هر کسی چه کاری انجام بده و آخر هر جملش هم میگفت زود باشید، عجله کنید، باید کارها رو تموم کنین، مثل اون کرم سه نقطه تنبل و ترسو و بی ارزه نباشید، زود باشید، عجله کنید، باید کارها رو تموم کنیم. خلاصه که کرم سه نقطه داستان ما که تا اون روز نه بی ارزه بود و نه با ارزه، نه تنبل بود و نه زرنگ، نه ترسو بود و نه شجاع، با شنیدن این حرف چشماش سیاهی رفت و نفسش بند اومد و بدنش جمع شد و قلبش شروع کرد به تلاپ و تلوپ زدن و افتاد یک گوشه. کرم سه نقطه هم ناامید شده بود، هم عصبانی. نمیدونست که باید باور کنه که تنبل و ترسو و بی ارزه است، یا اینکه باید به همه نشون بده که با ارزه و زرنگه و سرش هی از فکرای عجیب و غریب پر و خالی می شد. اما بچه ها، اون بعد از کلی فکر کردن راه دوم رو انتخاب کرد. سینه‌شو جلو داد، صداشو صاف کرد و محکم و جدی، انگار که داره یه بیانیه مهم صادر میکنه، با خودش گفت از این به بعد کارهایی انجام میدم که هیچ کرم خاکی و حتی هیچ سوسک بدجنسی نتونه انجام بده. از حالا به بعد یک دقیقم توی این خاک نمیمونم و از خاکی که توش زندگی میکنم بیرون خواهم رفت. و از این سخنرانی که برای خودش کرده بود حسابی سر شوق اومد و تصمیم گرفت که هم خودش و هم دنیا رو تغییر بده. هنوز خیلی از سخنرانی تأثیرگذاری که برای خودش کرده بود نگذشته بود و تازه داشت زیر نور خورشید توی باغ گرم می شد که دید دود سیاهی از سمت جنگل به هوا بلند شده. کرم سه نقطه فهمید که الان وقت اولین مأموریتش رسیده. برای همین با یک ظرف پر از آب برای خاموش کردن آتش راهی جنگل شد و همه حواسش به این بود که سر و صدا راه بندازه تا کسانی که اطرافش هستن اونو ببینن. کفش دوزک ها و سنجاقک ها که همون دورو بر بودن و اتفاقا دود سیاه هم دیده بودن و صدای آتیش هم به گوششون رسیده بود، با خوشحالی فریاد زدن و تشویقش کردن که آفرین کرم سه نقطه، صد آفرین کرم سه نقطه. بچه ها، کرم سه نقطه انقدر از شنیدن این تشویقا و جملات خوشحال شد که تصمیم گرفت از اون به بعد دست به هر کاری بزنه تا دوباره این تشویقا و جملات رو بشنوه. کرم سه نقطه دوباره منتظر موند تا اتفاق دیگه‌ای بیفته و دوباره داوطلبانه برای نجات جنگل بره. اما اتفاقی نیفتاد. یک روز که از کنار سد بزرگی میگذشت به دیوار سد نگاه کرد و فکر عجیبی به سرش زد. اون با زحمت زیاد سوراخی اندازه خودش توی سد ایجاد کرد و به سختی خودش رو توی اون جا داد. بعد هم شروع کرد با صدای بلند کمک خواستن از بقیه حیوانات تا بیان و فداکاری اونو ببینن، و توی دلش خیلی خوشحال بود که الان همه دوباره تشویقش میکنن. از اون به بعد فکرهای عجیب و غریب و کارهای عجیب و غریب تر دیگه دست از سرش بر نداشت. مثلا یه روز که از خواب بیدار شد تصمیم گرفت که یک تونل برای حشرات از این سر شهر به اون سر شهر بسازه. یا روز دیگه تصمیم گرفت با چوبای کوچیک یه برج بلند بسازه که از روش بشه تا دور دست ها رو دید. یه روز دیگه برای اینکه ورزشکار معروفی بشه از بلندترین کوهی که میشناخ بالا رفت. اون بالا همه مگس ها دورش جمع شدن و گفتن آفرین، آفرین کرم سه نقطه، صد آفرین کرم سه نقطه. و هر دفعه کرم سه نقطه خوشحال و خوشحالتر می شد. حتی یه شب همه کرما رو یه جا جمع کرد، روی یه سکوی بلند رفت، سینه‌شو جلو داد و برای اونها در مورد کارهای مهمش سخنرانی کرد. و وقتی تحسین دیگران رو دید دوباره قلبش به تالاپ و تلوپ افتاد و کلی هیجان زده شد. کرم سه نقطه برای دوستاش گفت که مهمترین کاری که توی هفته قبل کرده این بوده که هدهد رو با اون نوک تیز و بلندش ساکت کنه، چون که هدهد با آواز خوندن حسابی سر و صدا را انداخته بود. دوستای کرم سه نقطه همه اونو تشویق کردن که آفرین کرم سه نقطه، صد آفرین کرم سه نقطه، آفرین. کرم سه نقطه حالا به اون چیزی که میخواست رسیده بود. عکسش رو توی روزنامه ها به عنوان قهرمانی که جنگل رو نجات داده، کارهای مهم کرده، جلوی سوراخ صد رو گرفته، با دوست ها مقابله کرده و کلی کارهای مهم انجام داده چاپ کرده بودن. همه درباره کارهای مهم و با ارزشش حرف می زدن و همین کار باعث هیجانش می شد. اما بچه ها یه جای کار اشکال داشت. بله، کرم سه نقطه یه چیزایی رم از دست داده بود. حالا دیگه نمیتونست آسوده نفس بکشه و زندگی کنه. خسته بود، حالش هیچ خوب نبود. ولی آخه چرا؟ همه که داشتن از کارای اون تعریف میکردن، خودشم نمیدونست چه اتفاقی افتاده که این حس رو داره. تا اینکه یه روز آفتابی صدای بلندی توی شهرشون پیچید. تخت سنگ بزرگی از بالای کوه افتاده بود درست روی لونه مورچه‌ها. مورچه‌ها از کرم سه نقطه که حالا تبدیل شده بود به قهرمان شهر خواستن که سنگ رو جابجا کنه. کرم سه نقطه بدون اینکه فکر کنه و به ابعاد خودش و سنگ توجه بکنه، با زحمت زیاد به زیر سنگ رفت. اما سنگ خیلی سنگین بود. کرم نمیتونست اونو تکون بده و نه حتی از زیر سنگ بیاد بیرون. مدتی گذشت. مورچه‌ها که دیدن کرم سه نقطه نمیتونه کاری انجام بده، ناامید شدن و از اونجا رفتن و اونو زیر تخت سنگ تنها گذاشتن. شب شد. خسته و تنها و غمگین زیر تخت سنگ گیر کرده بود. دیگه نه کسی بود که به اون آفرین بگه، نه حتی کسی که اونو نجات بده. اون به روزهای روشن و آسایش قبلش فکر میکرد و کارهایی که توی اون مدت انجام داده بود. ناگهان از دور نوری رو دید که به طرفش میومد. اون نور کسی نبود جز کرم شبتاب که سیاهی شب رو روشن کرده بود. کرم شبتاب به کرم سه نقطه کمک کرد تا آهسته از زیر سنگ بیرون بیاد. شبتاب ازش پرسید: تو همون کرمی نیستی که برای آفرین گفتن بقیه همه چیزش رو از دست داد؟ آه آه آه، به خودت نگاه کن، ببین به چه روزی افتادی. کرم سه نقطه زیر نور شبتاب نگاهی به سرتاپ‌های خودش کرد. زخمی و داغون شده بود و پریشون. کرم سه نقطه چشاشو بست و خسته و کوفته به زمین افتاد. روی زمین و خاک نرم به آسمون نگاه کرد و نفس کشید. فکر کرد و نفس کشید. خسته بود ولی باز هم نفس کشید. بوی آشنایی به دماغش خورد. بوی خاک، بوی محل زندگی خودش، بویی که یادش رفته بود. همون خاکی که کرم سه نقطه باید اون رو برای دانه ها و گیاه ها آماده می کرد. چه کار مهم و حیاتی داشت. واقعا که این کار کرم سه نقطه آفرین و تشویق داشت. کمک کردن به دانه ها برای رشد و جوانه زدن. بله بچه ها، قصه ما به سر رسید. کلاغم به خونش نرسید. رفتیم بالا، دوغ بود. اومدیم پایین ماست بود. این قصه ما در مورد خیلیا راست بود.